سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال حیدر نصب هستم و شما به اپیزود 11 همه پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی اگه گفتید در مورد چی صحبت میکنیم؟ آفرین، در مورد کومیک، در مورد شخصیت ها و اتفاقای کوچیک و بزرگی که یا قبلا در موردشون شنیدین یا اینجا برای اولین بار باشون آشنا میشین. البته جز به هر کدوم از دسته ها که باشین، از نرد گرفته تا نوب، ما اینجا برای همه مطلب داریم. امروز میخوایم برگردیم به استودیوی مارول و در مورد شخصیتی صحبت کنیم که یکی از معروفترین زوجای نویسنده و آرتیست جهان، یعنی استنلی و جک کربی، خلقش کردن. شخصیت این اپیزودمون هم یه دختره، ولی خب مثل هارلی کوین و بلک ویدو و کتومن عزیز که قسمت‌های قبل در موردشون صحبت کردیم، صفت‌های شیطون بلا و آتیش پاره و اینا اصلا تو شأن و منزلتش نیست. یعنی راستش من اصلا الان دارم میگم دختر، خودم معذب شدم. حالا مثلا شاید سرکار خانوم مناسب تر باشه، یا نمیدونم، شاید هم کمه بازم. یعنی شما ببینید، در این حده که آقای کوین فایگی، سرپرست استودیوی مارول، گفته که این بانوی باوقار قوی ترین شخصیت توی این دنیاست. ببینید، داریم در مورد دنیایی صحبت میکنیم که همه جور خدا و آدم فضایی و هالک و اینجور چیزا توش هستا. خب قطعا همچین شخصیتی خیلی جذبه داره دیگه، نمیتونی همینجوری خیلی راحت بهش بگی دختر. نمیدونم والا، مثلا اولیا حضرت سلام الله علیها هم شاید براش کم باشه. حالا به هر حال من داستانشو تعریف میکنم دیگه، خودتون ببینید که این خانم محترم چجوری با ساحت ماده و معنا شوخی دستی میکنه. جادوگر بلند مرتبه کوهستان وندگور، واندا ماریا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ. تو این اپیزود لازمه که قبل از هر چیز در مورد دوتا از گروه‌های مهم سوپرهیروی مارول به اسم ایکس من و اونجر صحبت کنیم، چون داستان اسکارلت ویچ یه جاهایی به هر جفت این گروه ها مربوط میشه. هر کدوم از این گروه ها کلی شخصیت های اصلی و فرعی دارن، بنابراین تعداد اسامی و شخصیت ها توی این اپیزود ممکنه یکم زیاد بشه، ولی خب نگران نباشید. اگه سری فیلم های ایکس من و مارول سینماتیک یونیورس رو دیده باشین که خب هیچ مشکلی ندارین و همه رو میشناسین. اگر هم ندیدین اصلا هول نکنین، من همه رو بهتون معرفی میکنم. فقط کافی حوصله داشته باشید و اگه یه جایی شخصیتی رو یادتون نیامد کیه، خونسردیتون رو حفظ کنید و اگه لازم شد یه ذره بزنید عقب و دوباره گوش کنید. اصلا اپیزودو کلن یه دو سه باری گوش بدین دیگه، کی به کیه؟ آمار ما هم میره بالا اینجوری. اول از همه بپردازیم به ایکس من. احتمالاً خیلیاتون ایکس من رو با وولورین می‌شناسید. همون عزیزی که از تو مشتای گره کردش سه تا پنجول تیز در میاره و هر کی که جلو چشش باشه رو رنده می‌کنه. نقشش هم که تو فیلم‌ها هیو جکمن بازی می‌کرد که تبارک الله و احسن الخالقین چقدر تونسته بود شخصیتو خوب در بیاره. حالا بیاید از وولورین برسیم به کلیت ایکس من. ببینید، کل قضیه ایکس من رو جهش ژنتیکی می‌چرخه. یعنی هم وولورین هم بقیه‌شون همشون جهش یافتن و قدرتاشون رو با جهش ژنتیکی به دست آوردن. یه آقای کچل و مهربونی به اسم چارلز اگزیویر که خودش هم جهش یافته است و قدرت ذهن خونی داره، تصمیم میگیره یه مدرسه بزرگ و خفن درست کنه و اونجا به همه جهش یافته‌ها آموزش بده که چجوری قدرتاشون رو کنترل کنن و درست ازشون استفاده کنن. این آقای اگزیویر خیلی آدم کاریزماتیکیه و علاوه بر مدیر مدرسه، واسه شاگرداش یه حالت رهبر و مرشدتوری هم داره. اصلا از همینجا هم هست که لفظ ایکس من به وجود میاد. ایکس که حرف اول اسم اگزیویره و ایکس من هم یه جورایی یعنی آدمای اگزیویر. حالا اینکه چرا کلمه من رو استفاده کردن دیگه پای خودشونه، ما نمیدونیم. یه سری ها میگن اول که این تشکل به وجود اومده همشون مرد بودن. یه عده دیگه هم میگن حساس نشید بابا، حتما یه دلیلی پشت قضیه هست دیگه. ولی حالا به هر حال، این آقای اگزیویر یه دشمن خیلی قوی هم داره به اسم مگنیتو که قدرتش تو ایجاد کردن میدانای مغناطیسی و کار با فلز و این صحبت هست. همیشه هم یه کلاه آهنی رو سرش میذاره که اگزیویر نتونه به مغزش نفوذ کنه. کلن ایکس من فرانچایز باحالیه. فیلماش هم با اینکه به اندازه MCU معروف نیستن اما واقعا جالبن. خلاصه اگه خواستید ببینید یادتون باشه که حتما ترتیبش رو رعایت کنید. اگر هم ترتیبش رو نمیدونستید بیاد از ما بپرسید. اون لحظه ای که همه منتظرش بودن فرا رسید. میخواییم در مورد اونجرز عزیز حرف بزنیم. احتمالا خیلی از شنونده های در حد کومیکولوژی اونجرز رو با دیدن فیلم های MCU یا همون مارول سینماتیک یونیورس میشناسن. در مورد این یونیورس و فیلماش میشه واقعا یه پادکست جدا درست کرد و نشست ساعت ها صحبت کرد. خب موفقیت تجاری عجیب و غریب این سری فیلم‌ها باعث شده که خیلی‌ها در موردشون حرف بزنن و تازه کلی هم دیتای رنگ و رنگ در موردشون تو اینترنت هست. کلن این سری فیلم‌ها باعث شدن خیلی از آدمایی که اصلا تو زندگیشون کمیک نخونده بودن بشینن تو سینما، البته اگه ایرانی بودن که با پیژامه باید بشینن جلو تلویزیون و با کلی شخصیت کمیک سال‌ها زندگی کنن، باشون بخندن و باشون گریه کنن. شاید هم خیلی‌هاشون بعدش علاقه‌مند شدن و رفتن کمیک باز شدن. شاید هم بعضی‌هاشون تصمیم گرفتن پادکست در حد کومیکولوژی رو گوش بدن. شاید هم هنوز کومیکولوژی رو نمی‌شناسن و شما قراره همین الان بهشون معرفیش کنین. شاید هم بهتره بریم سراغ اونجرز. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، اونجرز یه گروه بزرگ از سوپرهیروهای مارول. اولین سوپرهیروهایی که این گروه به وجود آوردن، آیرن من، ثور، هالک، انتمن و وسپ بودن. از بین اینا ما تو این داستان فقط با آیرن من و انتمن کار داریم. نه با وسپ هم کار داریم دیگه، وسپ میاد میگه
خیلی نقشش
جزئیه ولی باش جزئی. با آیرن من و انتمن و یه کوچولو هم با وسپ کار داریم. آیرن من یا تونی استارک که احتمالاً دیگه همه میشناسن. میلیونر بزرگ و مهندس در حد دنیای مارول که کل قدرتش توی لباس و تکنولوژیشه و سرمایه گذار مالی اونجرز هم که هست. البته به نظرم علاوه بر لباس و تکنولوژیش اون پول زیادش هم بی تاثیر نیست توی قدرتش. ولی حالا به هر حال انتمن یا اسکاتلنگ هم سوپر پاورش اینه که میتونه اندازه یه مورچه کوچیک بشه و با مورچه ها هم حرف بزنه و ازشون خیلی مؤدبانه خواهش کنه که هر کاری که میخواد و براش انجام بدن. وسپ هم سوپر پاوراش یه جورایی مثل انتمنه و علاوه بر اونا پرواز هم میکنه. البته در طول زمان کلی شخصیت‌های دیگه هم به این گروه اضافه میشن. از جمله کاپیتان آمریکا که اعضای گروه خودشون از توی اخترش میارن و خیلی های دیگه که در طول داستان در موردشون حرف میزنیم. خب دیگه فکر کنم پیش نیازا رو به اندازه کافی توضیح دادم. و الان دیگه وقتشه بریم سراغ داستان خود واندا ماکسیموف تو کوهستان‌های شرق اروپا. یکی بود یکی نبود. نه در واقع هر دوتاشون از اول بودن، چون دو قلو بودن اصلا. یه دختر کوچولو به اسم واندا و یه پسر کوچولو به اسم پیترو که فقط چند ثانیه از خواهر دو قلوش بزرگتره. این خواهر و برادر همراه پدر و مادرشون ماریا و جانگو ماکسیموف توی روستای کوچیک تو رومانی زندگی میکنن. کلن تو اروپای شرقی همونطور که شاید بدونید اقوام کلی زیادی زندگی میکنن که همیشه هم تو سفرن و خب حداقل قدیمترا اینطوری بوده که هر جامعه ای از کلیا جادوگر خودشونو داشتن. واندا هم تو دوران بچگی زیاد با کلیا روبرو میشه و خیلی هم میبینه که جادوگرای کلی باهاش عجیب رفتار میکنن و بعضی وقتا هم باهاش در مورد آینده درخشان و قدرت بی حساب کتاب حرف میزنن. واندا و پیترو همینجوری ملو دوران بچگیشون رو میگذرونن تا تو دوران نوجوانی یه اتفاق ریزی رخ میده و مادرشون رو توی آتش‌سوزی از دست میدن و پدرشون رو هم گم میکنن. از اینجا به بعد زندگی دوقلوها خیلی سخت میشه. به همون سیستم کولیتوری و مهاجرتی به زندگی ادامه میدن و هر روز صبح دغدغه‌شون میشه اینکه یه جوری نون شبشون رو در بیارن. وسط این زندگی خونه بدوشی یه روز یه غریبه‌ای بهشون میگه که من این مزرعه همین نزدیکی‌ها دارم. شما هم که هزار ماشاءالله جوونین و جویای کار. بیاین تو مزرعه من کار کنین، منم بهتون غذا و جای خواب میدم. واندا و پیترو هم میگن ایول بابا، غذای گرم و سقف بالای سر، چی بهتر از این، خیلی هم عالی، بزن بریم مزرعه. یه چند روزی زندگیشون همینجوری میگذره و همه هم راضین. تا یه روز که پیترو رفته بوده تو روستای بغل مزرعه نون بخره، یهو از دور میبینه که بوم، یکی از ساختمونای مزرعه منفجر میشه و میره رو هوا. پیترو حسابی وحشت میکنه و با خودش میگه اوه 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 بودم برم ببینم اونجا چه خبره. تا شروع میکنه به دویدن کمتر از یه ثانیه بعد میبینه رسیده در مزرعه. همینجوری که پشماش از این سرعتش ریخته بود و اصلا نمیفهمیده قضیه از چه قراره، میبینه که یه مش کشاورز با بیل و چنگک واندا رو دوره کردن و اون کشاورز صاحبکار عزیزشون هم داره داد بیداد میکنه که این جادوگره باید بکشیمش بسوزونیمش و این حرفا. پیترو میره جلو و میپرسه حاجی قضیه چیه؟ یارو هم برمیگره بهش میگه که آقا کلاتو بذار بالاتر، این خواهر جادوگرت میخواست من اخفال کنه ولی وقتی من درخواست شیطانیشو قبول نکردم زد مزرعه من بدبخت ترکون. واندا هم از اون بعد جیغ میزنه که بابا این مردی که خودش افکار پلید داشت تو اومد سمت من، یو اصلا نفهمیدم چی شد بدفاس شدم، یو اصلا نفهمیدم چرا مزرعه ترکید. پیترو تیز میره کنار واندا وای میسته و در گوشش میگه ببین واسه منم همین الان یه اتفاق عجیبی افتاد که اگه بهت بگم پشمات میریزه، ولی حالا فعلا بیا این وضعیت رو یه جوری هندل کنی. از اون طرف مردم خشمین دارن همینجوری نزدیکتر میشن و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستن، اما تا یکیشون میاد با چنگک به واندا و پیترو حمله کنه، چنگک از تو دستش در میاد و بلند میشه تو هوا. بعدش هم همه داس و کلنگا و هرچی که تو دست بقیه بوده و تیغه آهنی داشته از دستشون در میاد. اگه اوایل اپیزود یادتون باشه حتما حد زدین که اینا فقط کار یه نفر میتونه باشه. بله درسته، مگنیتوی عزیز پروازکنان میاد و بهشون نزدیک میشه و همینجوری که سلاحای مردم رو تو هوا معلق نگه داشته بوده بهشون میگه برید عقب برید عقب، دهنتون آب بکشید، جادو چیه؟ این دوتا جهش یافتن، اصلا جاشون پیش شما رعیتای دونپایه نیست. بعدش هم واندا و پیترو رو برمیداره و با خودش میبره. البته این رعیت و اینا حرفای ما نیست به خدا، حرفای مگنیتوی نژاد پرسته. کلا مگنیتو یه جوریه، مثلا عقیده داره که جهش یافته ها نژاد برترن و باید کنترل دنیا دستشون باشه و هر کاری که میخوان با آدمو یادی بکنن. هیتلریه واس خودش. یه جمعیتی هم دور خودش جمع کرده و اسمشونو گذاشته Brotherhood of Mutants یا به فارسی سلیس برادران جهش یافته. اونور که اگزیویر ایکس منو داره، اینور هم که برادرها ماشاءالله همه جمعشون جمعه. این دو تا دشمن نیست که تنها چیزی که روش توافق دارن سکسیزمه. مگنیتو واندا و پیترو رو میبره توی پناهگاه تو کوههای آلپ و بهشون میگه که ببینید این سرعت خفن پیترو و جادوگری های واندا اصلا اتفاقی نیستن. بابا شما جهش یافته اید، از آدمای معمولی برترید ناسلامتی. اون بیرون هم که دیدین چجوری باهاتون برخورد میکنن. دیگه حالا میل خودتونه. اگه پایه اید بیاید تو این تشکری که من راه انداختم. هممون ماشاءالله سوپر پاور داریم، برای اهداف والا میجنگیم. دیگه خود دانید. واندا و پیترو هم که دو تا تینیجر ساده یه نگاه به هم میندازن و میگن باشه دیگه چی بگم والا، هرچی شما صلاح میدونید. اینجوری میشه که پیترو میشه کویک سیلور و سریع ترین آدم روی زمین. فاصله اروپا تا آمریکا رو هم میتونه یه دقیقه‌ای بره و برگرده. واندا هم میشه اسکارلت ویچ اعظم. شنل قرمزش رو میندازه رو دوشش و حسابی با لایه‌های مختلف ورته وجود ور میره. هم میتونه یه انفجارای قرمزی از خودش ساطع کنه، هم همه جور جادو و جنبل بلده دیگه. واندا و پیترو پیش مگنیتو خیلی نسبت به زندگی سابقشون وضع بهتری دارن. این وسط ها حتی میفهمن که مگنیتو پدر واقعیشونه و اونا رو به ماریا و جانگو سپرده بوده تا بزرگشون کنن، اما خب بازم ته دلشون راضی و خوشحال نیستن، مخصوصا وقتی که یکم بزرگتر میشن و اطلاعاتشون در مورد جهان اطرافشون بیشتر میشه. میفهمن که بابا اصلا تو این جنگی که هست طرف مگنیتو طرفی نیست که اینا از ته دل باش موافق باشن. همینجوری روزا میگذره تا اینکه یه روز پیترو میاد پیش واندا و میگه ببین این روزنامه رو 5 دقیقه پیش از یه دکه تو نیویورک خریدم، ببین یه گروهی اونجا هستن به اسم اونجرز، از کشورهای دیگه هم دارن عضوگیری میکنن، خیلی هم کول و باحالن، اپلای کنیم. واندا هم میگه چی بگم والا، هر چی شما بگی خان داداش. و چند ماه بعد کویک سیلور و اسکارلت ویچ تو نیویورک از کشتی پیاده میشن و همراه تونی استارک میرن به سمت مرکز فرماندهی اونجرز. عضویت تو اونجرز یه فصل جدید از زندگی واندا و پیترو. به محض اینکه وارد گروه میشن، کاپیتان آمریکا با اون اخلاق دوستانه و فروتنانه مخصوص خودش ازشون استقبال میکنه و همراه با یه عضو جدید دیگه به اسم کلینت بارتن یا هاکای که از دانمارک اومده به مردم غیور و خوب و صمیمی نیویورک معرفیشون میکنه. هاکای سوپر پاورش اینه که هدفگیریش با تیر و کمون خیلی خوبه و اونم احتمالاً از همون MCU میشناسه. خلاصه این که از اینجا به بعد همه چی تا یه مدت گل و بلبل میشه. اونجرز هر روز میرن کلی ماموریت‌های خطرناک انجام میدن و کلی آدم فضایی و شیاطین و موجودات خبیث رو شکست میدن و بعد از ساعت کاری هم برمیگردن خونه و واسه خودشون استراحت میکنن. واندا هم زیر نظر یه جادوگر خیلی خفن به اسم آگاتا هارکنس یه سری ورکشاپ رو شروع میکنه که یاد بگیره چجوری بهتر از قدرتاش استفاده کنه و اونا رو کنترل کنه. دکتر استرنج هم که تو علوم جادویی استاد به تمام معناست و اونم احتمالاً از MCU میشناسید، به واندا پیشنهاد میده که بیا منم یه سری چیزها رو بهت یاد بدم. تو قدرتت خیلی زیاده، پتانسیلت هم خیلی بالاست. اینکه یاد بگیری چجوری از این پتانسیل استفاده کنی خیلی آموزش میخواد. اما خب واندا میگه نه بابا چه خبره، مگه همون آگاتا بسه دیگه. اوکی دکتر جون، شما به کار خودت برس، منم حواسم هست. کلاً واندا با کار کردن بیشتر از تحصیل حال میکنه. یکی از همکاراش تو اونجرز هم یه شخصیتیه به اسم ویژن که یه موجود مصنوعیه. یعنی موجود مصنوعی که در واقع یه ابر کامپیوتره با ظاهر انسان. و این کامپیوترش در حدی قویه که فکر کردن شبیه آدمیزاد که هیچی. حتی احساسات انسانی رو میتونه تجربه کنه. یعنی در حدی میتونه احساسات انسانی رو تجربه کنه که رسماً عاشق واندا میشه. راستشو بخواید واندا هم همچین بدش نمیاد. اما خب کویک سیلور و هاکای شدیداً با این قضیه مخالفن. کویک سیلور که میگه بابا این رباته، یعنی چی آدم عاشق ربات بشه؟ فیلم هر مگه؟ هاکای هم در واقع مخالفتش بیشتر به خاطر این بوده که خودش عاشق واندا بوده، اما این قضیه رو از همه مخفی میکرده، مخصوصا وقتی که واندا و ویژن تصمیم میگیرن علارغم همه مخالفت ها با هم ازدواج کنن. دیگه آدم عاشق زن مردم که نمیتونه بشه. میتونه؟ میتونه واقعا؟ استغفرالله، این دهن منو بذاریم بسته بمونه. شدت دوز گل و بلبل برای واندا بعد از ازدواج حتی از قبل هم بیشتر میشه. همه چی داره خوب پیش میره، ویژن دوستش داره، هر روز براش گل میخره، خودش هم که اسکارلت ویچه دیگه، هر جور قدرتی که بخواد داره. تازه علاوه بر همه قدرت‌های تخریبی جادوییش، میتونه بین لایه‌های هستی هم زیر و رو بکشه که همین کار دیگه واقعا آدمو از همه جور سلاحی بی‌نیاز می‌کنه. البته به غیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده‌ترین سلاح بشریته. اما متاسفانه مثل همه رابطه‌های خوب توی داستانا، این رابطه هم بالاخره یه جایی به مشکل می‌خوره. واندا دلش می‌خواد بچه دار بشه، ولی ویژن که خب ببینید احساساتش خیلی انسانیه، قبول، ولی خب اصلا اون متریال بچه‌آوری رو دیگه نمیتونه تولید کنه. اینه که واندا خودش دست به کار میشه و با خودش میگه خب من تو این سطح از جادوگری که میتونم مرز بین واقعیت و خیال رو جابجا کنم، زشت نیست واسه یه موضوع ساده‌ای مثل بچه داشتن یه لنگ پا علاف بمونم. اصلا یه بچه که سهله، دو تا بچه بر خودم درست میکنم، یه جفت دوقلوی توپل مپل. واندا اینا رو میگه و بعدش هم زارت از هیچ چپوش حامله میشه. ببینید آخرین باری که یکی همینجوری خالی خالی حامله شد اصلا اتفاق جالبی برای بشریت نبود و این دفعه هم قرار نیست باشه. ولی خب هوس مادر بودن یه جوری چشای واندا رو کور کرده که دیگه اصلا متوجه نمیشه که اضافه کردن دوتا موجود جادویی زنده به این دنیا چقدر میتونه تعادل کائنات رو به هم بزنه. هرچی هم باش حرف میزنن اصلا فایده نداره. آخرش هم بچه ها به دنیا میان و آگاتا هارکنس همون معلم قدیمی واندا تصمیم میگیره ته یه عملیات خطرناک بچه ها رو نابود کنه و بعدش هم حافظه واندا رو به کل از این جریان پاک کنه. اما نمیدونه که این کارش قراره باعث چه فاجعه جبران ناپذیری بشه. از اون ماجرای مدتی گذشته و همه چی هم به ظاهر مرتبه. واندا هم کلن هیچی از بچه‌ها یادش نیست و داره زندگیشو میکنه. تا اینکه یه روز با یکی از رفیقای اونجرش به اسم وسپ راحت واسه خودشون کنار استخر دراز کشیده بودن و داشتن آفتاب میگرفتن که صحبت حاملگی و اینا میشه و وسپ یهو از دهنش میپره که آره بابا اون دوقلوهای تو هم که فلان و بیسار و اینا، و بعد یهو به خودش میاد و میفهمه چه گندی زده و زیپ دهنشو سری میکشه. ولی دیگه خیلی دیر شده. چند ساعت بعد از اون مکالمه زنگ در خونه آگاتا به صدا در میاد و آگاتا در رو باز میکنه و واندا رو میبینه که به جای سلام بهش میگه
با بچه های من چی کار کردی؟
هاکای و انتمن و چند تا دیگه از اونجرها تو مرکز فرماندهیشون نشستن و دارن خوش و خورن با هم صبونه میخورن و اختلاط میکنن. یهو از تو حیات یه صدایی میاد و انتمن میره ببینه چه خبره. تا پاش به حیات میرسه یه چیزی منفجر میشه و همه از جا میپرن. حیات داغون شده، ساختمون کلی صدمه دیده و انتمن مرده. اسکات لنگ مرده.
خانم ها و آقایان، رهبران جهان، ما امروز در سازمان ملل متحد دور هم جمع شدیم و من به عنوان تونی استارک، آیرن من، شهروند جهان و معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش روی شما میستم. ما دور هم جمع شدیم تا در دنیایی که مرتب با خشونت درگیره، پیام‌آور صلح باشیم. تمام کشورهای متمدن جهان امروز نماینده‌ای در این سالن دارن و عذر می‌خوام خانم‌ها و آقایون. وقتی به این جمع نگاه می‌کنم چهره‌های آشنایی می‌بینم. از جمله این کثافت لجن ویکتور وندوم کینا را داده هستن. بعد که عذرگر چه اومده ردیف جلو هم نشه. پاشو بینا بابا.
از تمام حاضرین در جلسه عذر می‌خوام. آقای استارک مشکلی براشون پیش اومد و مجبورن اینجا رو ترک کنن.
تونی استارک بابت این افتضاحی که به بار میاره از همه مقامات دولتی خلع میشه و سهام شرکت استارک هم مثل موشک سقوط میکنه. همه فکر میکنن تونی مست بوده، اما خب خودش میگه هیچ کنترلی روی هیچی نداشته و توی حالت خلسطوری همه اون حرفا رو زده. اون طرف سمت پایگاه اونجرز که دیگه اوضاع حسابی به هم ریخته است. اسکاتلنگ مرده و این همه رو شوکه کرده. قرمزترین وضعیت ممکن رو اعلام کردن و همه اونجرها جمع شدن تا اوضاع رو مدیریت کنن. ویژن شوهر واندا هم با یه جت شخصی تو محل حاضر میشه، اما خب به جای اینکه جت رو تو حیات پارک کنه مستقیم با کله میکوبونتش بزنه. بعد هم از جت پیاده میشه و با جیغ و داد میگه برین عقب برین عقب، مثلا کنترلم دست خودم نیست، فرار کنین. بعدش هم جسمش درجا نیست و نابود میشه و فقط یه چیز پوست مانندی ازش باقی میمونه که مثل یه تیک زباله میفته زمین و ازش چندین تا ربات جنگنده قوی شبیه آلترون در میان و حمله میکنن به اونجرا. آلترون رو شاید بشناسید، شاید هم نشناسید، ولی اینطوری بگم که آلترون هم یه رباته که به اندازه ویژن قدرتمند و خفنه، اما خب تو تیم آدم بداست. کاپتان آمریکا و کاپتان مارول و بقیه اونجرها هر طوری که شده رباتای مهاجم رو شکست میدن، اما برای ویژن دیگه نمیشه کاری کرد. ویژن مرده. تونی استارک که دیگه تو سازمان ملل کاری نداره، بلند میشه میاد دم مرکز فرماندهی اونجرز که حداقل تو اون کثافتی که اونجا به وجود اومده به بقیه بتونه کمک کنه. به محض اینکه تونی میرسه و خبرای بدو بهش میدن، یهو یه کشتی فضایی غولاسا تو آسمون پیداش میشه و کلی آدم فضایی وحشی ازش میریزن بیرون. دوباره همه درگیر دعوا میشن و آدم فضایی هم که مثل مور و ملخ دارن میریزن پایین. تو همین گیرودار، همین جوری که هاکای داره با کمونش تیرای انفجاری شلیک میکنه، یکی از همین آدم فضایی‌ها که آتیش گرفته بوده میپره پشتش. حالا پشت هاکای هم که پر تیرای انفجاری، هر لحظه ممکنه یه جوری بترکه که تا چند متر اطرافش هم خاکستر کنه. اینجاست که هاکای یه حرکت انتحاری میزنه. یکی دیگه از آدم فضایی‌ها که جت پک داشته رو بغل میکنه و میره خودش رو میکوبونه تو کشتی فضایی اصلی. کشتی نابود میشه و خطر رفع میشه، اما هاکای دیگه مرده. گرد و خاک جنگ بالاخره خابیده و اونجرها دارن مات و مبهوت و درب و داغون به همدیگه نگاه میکنن. هیچکی باورش نمیشه که چجوری در عرض چند ساعت همه چی به باد فنا رفته. اخبار رادیو داره میگه که به علت حوادث اخیر دیگه هیچ دولتی از گروه اونجرز حمایت نمیکنه. همه دیگه آسی و درمونده شدن. هیچکی نمیدونه چه خاکی باید به سرش بریزه. اصلا حتی نمیتونن بفهمن چی باعث همه این اتفاقا شده. همینجوری که تو بهت و ناامیدی نشسته بودن، یهو از وسط کثافت و خاکستر یه پورتال باز میشه و دکتر استرنج میاد پیششون و میگه ببخشید بچه‌ها، من توی دنیای موازی دیگه بودم، با خودم خلوت کرده بودم، داشتم مدیتیت میکردم، والا اصلا خبر نداشتم اینجا چه اتفاقی داره میفته. یعنی اگه زودتر میومدم شاید میتونستم جلوی همه این اتفاقا رو بگیرم. اینا همه بلاهایی که واندا ماکسیموف سرمون آورده. واندا چند ساله که رو مرز دیوونگی قدم میزنه. زندگی به عنوان یه اونجر خیلی براش سنگینه و بار روانی زیادی داره. تا تمام اتفاقات بچگیش، از دست دادن پدر و مادرش که بعداً میفهمه پدر و مادر واقعیش نیستن، فرار از دست مگنیتو و اومدن به خونه جدید، همه و همه براش باعث فشار روانی میشه. عشقش به مادر شدن خیلی زیاده، حتی اگه خودش ندونه و یادش نیاد. از طرف دیگه قدرت جادویی وحشتناک زیادی که از موقع تولد تو وجودش بوده حسابی اذیتش میکنه. واندا هیچ وقت این قدرت رو انتخاب نکرده یا اصلا اونو به دست نیاورده. از وقتی که خودش رو میشناخته این قدرت رو هم داشته و برای یاد گرفتن کنترلش هم حتی اونقدی که باید زحمت نکشیده. وقتی واندا میفهمه که چی به سر بچه‌هاش اومده دیگه کاملا کنترلش رو از دست میده. میره پیش آگاتا و اونو میکشه و بچه‌هاش رو برمیگردونه. همزمان تمام این بلاها رو سر اونجرز میاره و انتمن و ویژن و هاکای رو هم به کشتن میده. تونی رو هم مسخ میکنه تا اون کثافت رو تو سازمان ملل به بار بیاره. واندا با این کاراش نقطه پایان اونجرز رو میذاره. دکتر استرنج میره سراغ واندا یا همون اسکارلت ویچ بزرگ و با هر بدبختی که شده با حرف و صحبت سعی میکنه اونو سر عقل بیاره. اما واندا دیگه هیچ چی رو نمیپذیره و کل فکر و ذکر شده این که بچه‌هاش رو از خطر حفظ کنه. هرچی دکتر بهش میگه که بابا این مدل بچه داشتن اصلا به درد نمیخوره، واندا اصلا گوش نمیده. آخرش هم کار به درگیری میکشه و دکتر استرنج موفق میشه با هر مصیبتی که هست واندا رو بیهوش کنه. بعدش هم در حالی که همه با پشمای ریخته اونجا وایسادن و اصلا نمیدونن الان باید با این واندای بیهوش چیکار کنن، یهو مگنیتو میاد و میگه دخترمو بدید ببرم پیش اگزیویر. اونجا بریم تو ذهنش ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم. همه برای یه جلسه مهم جمع شدن. چارلز اگزیویر و کل ایکس‌من، کاپیتان آمریکا و تونی استارک و کل اونجرز سابق همه هستن و با کمک هم قرار تصمیم بگیرن که با واندا چی کار کنن. اگزیویر میگه نمیتونه کاری برای واندا بکنه و اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که در آینده دوباره کنترلش رو از دست نده. وولورین که معرف حضورتون هست ایشالله. وولورین میگه شک نکنید باید درجا این آدمو اعدام کنیم. از اون طرف کاپیتان آمریکا مخالفه و میگه اون تو حال طبیعی نبوده و این کارا تقصیر خودش نیست و آدم خوبیه، فقط باید به راه راست هدایتش کنیم و این صحبتا میشناسیدش دیگه، تنها نقطه ضعفش این مهربونی بی حد و اندازشه، قلب پاکش. خیلی بحث و جدل میشه ولی خب به هیچ نتیجه ای نمیرسن. آخرش هم تصمیم میگیرن همه با هم جمع کنن برن پیش واندا تا با خودش هم حرف بزنن، شاید اونطوری بالاخره بتونن یه تصمیم واحد بگیرن. اما وقتی میرن اونجا میبینن واندا غیبش زده و تا میان بفهمن چه خبره یهو همه جا سفید میشه و همه با یه حالت رضایتمندی بیهوش میشن. یه دنیای جدید پر از خوشبختی، همه خوشحالن، اسپایدرمن متأهله و بچه داره و خیلی هم از زندگیش راضیه، هر دعوایی هم با هر ویلنی میکنه برنده میشه. دکتر استرنج روزا تو مطبش مریضا رو درمان میکنه، شبا هم خیلی راحت و بی‌دردسر به کارهای جادوییش میرسه، همه زندگیشون همینطوریه، صاف و راحت و بی‌دغدغه. این دنیا یه ویژگی کوچولوی دیگه هم داره، بیشتر جمعیتش جهش یافتن و مگنیتو هم رئیس جهانه. یعنی هر طرفی رو که نگاه میکنی یکی داره پرواز میکنه، اون یکی داره ذهن یکی رو میخونه، یکی رنگش آبیه، اون یکی دندوناش درازه، خلاصه که بیشتر مردم وضع حالشون یه همچین چیزیه. اما نکته اینه که همه خوشحال و راضین. همه دقیقا همون جایی هستن که همیشه دلشون میخواسته باشن. همه به غیر از یه نفر. وولورین میدونه. وولورین همه چی رو یادشه. یادشه واندا چی کار کرد. یادشه چی به سر اونجرز اومد. یادشه که وقتی رفتن سراغ واندا یهو همه چی سفید شد. اما بدبختیش اینجاست که با هر کی در مورد این قضايا حرف میزنه، هیچکی هیچی از دنیای قبلی یادش نیست. اما این وسط از شانس خوب یا دست سرنوشت یا هر چی، وولورین بین جمعیت زیاد جهش یافته‌های این دنیای جدید دقیقاً اونی رو که لازم داره پیدا می‌کنه. یه دختر بچه به اسم لیلا. لیلا لیلا یه سوپر پاوری داره که یهو یه ارتباط ذهنی با آدم‌ها ایجاد می‌کنه و باعث میشه که تمام خاطراتشون از جهان قبلی برگرده. اینجوریه که مشکل وولورین حل میشه و دونه دونه میره سراغ تمام سوپرهیروهایی که به کمکشون نیاز داره و خاطراتشون رو بهشون برمیگردونه. بعدم برای برگشتن به دنیای واقعی تنها کاری که باید بکنن اینه که برن با واندا صحبت کنن. حالا واندا کجاست؟ خونه مگنیتو، یعنی رئیس کل جهان. حالا اینکه چه جوری و با چه مصیبتی این کار انجام میشه رو دیگه خودتون برید تو سری کمیک فوق‌العاده هاوس آف ام بخونید. ولی در همین حد بهتون بگم که در نهایت سوپرهیروها موفق میشن وارد خونه مگنیتو بشن. دکتر استرنج میره سراغ واندا و بقیه هم وای میسن کنار در نگهبانی میدن که تا مگنیتو اومد با لیلا بهش شوک بدن که همه چی رو یادش بیاد. واندا از حرفایی که به دکتر استرنج تحویل میده معلومه که اصلا حالش خوش نیست. فقط باز دوباره چسبیده به بچه‌هاش و یه جوری نامفهوم حرف میزنه که معلومه اصلا خودش هم خبر نداره که همه اینا کار خودشه. از اون طرف مگنیتو یهو سر میرسه و لیلا حافظه قبلیشو بهش برمیگردونه. اما تو حافظه مگنیتو یه چیز دیگه هم هست. اون تو جهان قبلی یه اتفاقی رو دیده که هیچ کدوم از سوپرهیروهای قصه‌مون ندیدن. مگنیتو میدونه که مسئول واقعی به وجود اومدن این دنیای جدید کیه. پیترو، همش کار پیترو بوده. پیترو واندا رو مجبور کرده که تو اون وضعیت نامتعادل روحی این واقعیت جدید رو بسازه و همه رو بندازه توی جهان میتریکسی که زیباترین رویاهاشون رو زندگی کنن. پیترو این کار رو کرده تا مثلا جون واندا رو نجات بده و مگنیتو هم که شاهد قضیه بوده و الان یادش اومده انقدر عصبانی میشه که با چند تا تیراهن پیترو رو لط و پار میکنه. واندا که این صحنه رو میبینه با گریه میره بالا سر پیترو، میگه بابا ببین چیکار کردی. پیترو بیچاره که با کسی کاری نداشت، فقط میخواست همه خوشحال باشن، فقط میخواست تو خوشحال باشی، ولی ببین تو چیکار کردی. ببین وضع جهان ایداله تو چه شکلیه. فکری جهش یافته ها خدان؟ فکری جهش یافته ها قهرمانن؟ نه، همشون فقط یه مش عوضی هن.
میخوام جهش یافته ها تموم شن.
یه صبح جدید، یه دنیای جدید، یا در واقع میشه گفت همون دنیای قدیم دوباره برگشته. دنیایی که همه به عنوان واقعیت زندگیشون میشناختن. همون دنیایی که توش اسکاتلنگ و ویژن و هاکای مردن و گروه اونجرز از هم پاشیده. به نظر میاد همه چی به حالت اولش برگشته و از اون دنیای جادویی واندا دیگه خبری نیستش. اما از همون اول صبح معلوم میشه که توی این دنیا هم یه چیزی تغییر کرده. تقریبا همه جهش یافته‌ها قدرت‌هاشون رو از دست دادن و فقط تعداد خیلی خیلی کمی موندن. ایشکی نمیدونه بر چه اساسی یه سری ها قدرتاشون رو از دست دادن و یه سری ها ندادن. حتی خود واندا هم نمیدونه. این برای دنیا شوک خیلی بزرگیه. مدرسه دکتر اگزیویر به هم میریزه و این خبر میشه مهمترین خبر تو تمام شبکه ها. اما دیگه کاریش نمیشه کرد. این واقعیت جدیده و فقط باید باهاش کنار بمونه. شاید وقتی سرپرست استودیوی مارول گفت اسکارلت ویچ قوی ترین اونجره، خیلی همون با خودمون گفتیم چی داره میگه بابا، این همه سوپرهیروی قوی تر هست، آیرن من، کاپتان آمریکا، هالک، بابا هالک، اصلا هالک واقعا میتونه اسکارلت ویچو مثل پفک تو مشتش خورد کنه. ولی تو این دوتا سری کمیک معروف که اینجا داستانشو تعریف کردم، یعنی اونجرز دیساسمبل و هاوس آف ام، میبینید که اسکارلت ویچ چه قدرت‌های زیادی داره و اگه این قدرت‌ها کنترل نشن چقدر میتونن وحشتناک باشن. اسکارلت ویچ کاری رو کرد که هیچ ویلنی نتونسته بود بکنه. توی نصف روز پرونده اونجرز رو کلن بست. تازه بعدش هم نسبت جمعیت جهش یافته ها رو حسابی تو دنیا دستکاری کرد. اما بعد از این قضیه چه بلایی سر واندا ماکسیموف میاد؟ اون از اونجرز جدا میشه. البته اونجرز که دیگه تعطیل شده. بهتره بگم وقتی اونجرز رو بعد از یه مدت دوباره رامیندازن، اسکارلت ویچ دیگه علاقه ای نداره بهشون بپیونده. کلن دیگه علاقه ای به ارتباط برقرار کردن با آدما نداره. و خیلی درونگراتر شده. اون تجربه براش خیلی سنگین بوده و انگار بعد از اون یه آدم دیگه شده و اهمیت کنترل رو حسابی درک کرده. شاید برای تمرین کنترله که هم گیاهخوار شده هم نوشیدنی خوردن رو تعطیل کرده. انگار به یه بلوغ تازه‌ای تو رفتارش رسیده. واسه خودش تنها زندگی میکنه، اول صبح یوگا میکنه، وقت زیادی از روز رو در مورد جادو و طلسم مطالعه میکنه و تنها همدمش هم روح معلم قدیمیش آگاتاست. البته یه وقت فکر نکنید همه اینایی که گفتم به این معنیه که خودشو بازنشسته کرده ها. نه، اسکارلت ویچ هنوزم مشغول کاره و ماجراجویی‌های شخصی خودشو داره. از اون فاجعه اونجرز خیلی سال گذشته و اسکارلت ویچ الان به عنوان یه جادوگر مستقل خودش واسه خودش کار میکنه و تو مسائل جادویی به مردم کمک میکنه. آدمای جن‌زده رو آزاد میکنه، هیولاهای باستانی رو از شهرهای قدیمی فراری میده، ارواح خبیث رو به راه راست هدایت میکنه و از این جور کارا. اما یه چند وقتیه که واندا یه حس عجیبی داره. موقع استفاده کردن از جادو به نظرش یه گوشه‌ای از کار مشکل داره. انگار جادو مثل همیشه نیست و یه جای کارش میلنگه. ماجراهای زیادی پیش میان و اسکارلت ویچ به کشورهای مختلف سفر میکنه تا از این قضیه سر در بیاره. میره یونان و اونجا با یه مینوتور میجنگه که بدن آدم و سر گاو داره. میره ایرلند و اونجا روح یه قبیله وحشی رو از زیر زمین آزاد میکنه. تو اسپانیا هم یه طلسم قدیمی رو از روی یه کلیسا برمیداره. البته روح آگاتا هم همه اینجا همراهش میاد. با اینکه خود واندا آگاتا رو کشته، اما خب الان رابطهشون با هم همچین بد نیست و آگاتا فقط بعضی وقتا واسه شوخی این قضیه رو مطرح میکنه. نمیدونم واقعا موضوع بهتر نبود واسه شوخی کردن. توی یکی از این سفرها واندا سر از یه جای عجیب غریبی در میاره به اسم جاده جادو که در واقع توی لایه دیگه ای از هستیه و فقط جادوگرای خیلی قدرتمند میتونن برن اونجا. تو جاده جادو واندا یه جادوگر قرمزپوش دیگر رو هم میبینه و باهاش حرف میزنه. اون جادوگر هم تایید میکنه که تو عمق ماهیت جادو یه اختلالی به وجود اومده و بالاخره باید درست بشه. وقتی واندا اسم جادوگر رو میپرسه، اون جواب میده: منو نمیشناسی؟ عجب، تو این جاده همه منو میشناسن. به من میگن ناتالیا ماکسیموف یا اسکارلت ویچ. ناتالیا ماکسیموف؟ اسکارلت ویچ؟ آره، درست شنیده بود. یارو جادوگر خودشو اسکارلت ویچ معرفی کرد و بعدش هم سری ناپدید شد. واندا الان که فکر میکنه میبینه دختره همچین بیشباهت به خودش هم نبوده. ولی خب قطعا نمیتونست خودش باشه، چون اسمش که ناتالیا ماکسیموف بود. بعد اصلا چرا ماکسیموف؟ نکنه دختر مادر واندا بوده؟ ولی نمیشه که، نامادری واندا که اسمش ماریا ماکسیموف بود. بعدم که فهمید مگنیتو و ماگدا پدر و مادرشان، که اصلا فامیلیشون ماکسیموف نبود. یعنی چی؟ واندا با خودش فکر میکنه که این معما دیگه داره زیادی بزرگ میشه و برای پیدا کردن جواب پا میشه میره رومانی، همون جایی که داستان خودش و خانواده ماکسیموف شروع شده. اونجا با کلی پرسجو میفهمه که نامادریش یعنی ماریا ماکسیموف از آتیش سوزی جون سالم به در برده و الان تنهایی واسه خودش تو طبیعت زندگی میکنه. بعدم پیداش میکنه و ازش میپرسه که قضیه چی بوده واقعا. ماریا هم بهش میگه بالاخره اومدی، بیا بشین تا داستان مادر واقعیت ناتالیا ماکسیموف رو برات تعریف کنم. چندین سال پیش این کشور مورد حمله شدیدی قرار گرفت. یه جنرالی به اسم های اِوولوشنری با سربازاش از سمت کوههای ووندآگور به اینجا حمله کردن. اِوولوشنری نه زمین میخواست نه پول. فقط شنیده بود که یه جادوگر قدرتمند که اینجا زندگی میکنه یه جفت دوقلو به دنیا آورده و اون فقط دوقلوها رو میخواست. انقدر پرسجو کرد، انقدر تهدید کرد، انقدر آدما رو کشت و آواره کرد تا بالاخره جای دوقلوها رو پیدا کرد و اونا رو دزدید. واندا و پیترو ماکسیموف رو دزدید و برد به کوهستان ووندآگور تا روشون تحقیقات انجام بده. ناتالیا هم به محض اینکه فهمید چه بلایی سر بچه‌هاش اومده، مستقیم رفت ووندآگور تا اونا رو پس بگیره. اما اون کوهستان یه خاصیت عجیبی داشت و قدرت‌هاش رو ازش گرفت. ناتالیا با اینکه قدرت‌هاش رو از دست داده بود، انقدر به جنگیدن ادامه داد تا از پا در اومد. شاید همین کارش بود که رو اِوولوشنری تاثیر گذاشت و باعث شد بعد از اینکه تحقیقاتش روی دوقلوها تموم شد، بگرده و نزدیک‌ترین خانواده‌شون رو پیدا کنه و بچه‌ها رو بسپره دستشون. یعنی برادر ناتالیا، جانگو ماکسیموف و همسرش یعنی من، ماریا ماکسیموف. بله دوستان، میبینید که حتی مگنیتو و ماگدا هم پدر و مادر واقعی واندا و پیترو نبودن. مادرشون ناتالیا ماکسیموف اسکارلت ویچ نسل خودش بوده و خیلی هم جادوگر قدرتمندی بوده. البته هیچ حرف و سخنی از پدر دوقلوها زده نمیشه. نمیدونم، شاید واندا و پیترو هم به جای اینکه به روش طبیعی به وجود بیان با جادو تو جهان احضار شدن، مثل دوقلوهای خود واندا. به هر حال چیزی که الان مهمه اینه که واندا مادر جدیدش رو پیدا کرده. سعی میکنه به پیترو هم خبر بده، اما خب پیترو سرش با اونجرز و سیویل وار دو بین تونی سارک و کاپتان مارول گرمه که اونم خودش داستان مفصل خودشو داره و شاید یه اپیزود بهش اختصاص دادیم، شاید، هیچ قولی نمیدم. به هر حال پیترو اصلا این مسئله براش مهم نیست و میگه ولمون کن بابا، یه روز ماکسیموف، یه روز مگنیتو، یه روز دوباره یه ماکسیموف دیگه، اصلا تو الانمون چه تأثیری داره که پدرمون کیه، مادرمون کی بوده؟ تو هم همش گیر کردی تو گذشته ها، همین کارا رو میکنی که اونجوری تعادل روی تو از دست میده دیگه. این حرفای پیترو باعث میشه خواهر و برادری بدجوری بین این دوتا تموم شه. واندا هم بهش میگه برو گم شو دیگه، اصلا نمیخوام ببینمت. پیترو هم هیچی نمیگه، ولی یه ثانیه بعد 1000 کیلومتر از واندا دور شده و دیگه هم قصد نداره برگرده. حالا واندا مونده با اختلالات اساسی که تو جادو به وجود اومده و یه مادر جدیدی که گاهی خودشو تو جاده جادو بهش نشون میده. روح آگاتا به واندا میگه که برای درست کردن ماهیت جادو باید تا آخر جاده جادو برن. تو جاده جادو ناتالیا ماکسیموف هم بهشون ملحق میشه و سه نفری کلی ماجرا رو پشت سر میذارن که خودتون میرید ایشالا کمیکشو میخونید و متوجه میشید. من مطمئنم که میرید میخونید کمیکشو، اصلا شک ندارم. خلاصه بعد از رد کردن همه این مصیبتا، دوتا اسکارلت ویچ و یه آگاتا میرسن به انتهای جاده جادو و روبروشون فقط خلا و سکوت مطلق میبینن. گفته بودم که جاده جادو خودش جاییه که متعلق به هیچ دنیایی نیست و یه صفحه جدا از وجوده. اما آخر این جاده دیگه واقعا عجیب غریبه. جاذبه که رسما وجود نداره. فاصله فیزیکی هم معنای درستی نداره و معلوم نیست اشیا و اجسام چقدر دور یا نزدیکن. ابرهای سبز و بنفش تو هوا میچرخن و در عین اینکه هیچ منبع نوری وجود نداره، همه چیز منبع نوره. سه تا جادوگر دارن تو این فضا واسه خودشون پیش میرن تا به مادر جادو برسن. یهو یه سری موجودات عجیب و غریبی بهشون حمله میکنن. قوی نیستن، اما خب خیلی زیادن. ناتالیا داد میزنه که اینا قرار نیست بلای سر ما بیارن، فقط میخوان سرعتمون رو کم کنن. اینه که واندا این مهلکه رو دور میزنه و زودتر میره جلو که با چشای خودش ببینه که چه بلایی سر جادو اومده. اونجا بالاخره میبینه که چطور دوتا مفهوم انتزاعی به هم پیچیدن. مفهوم آشوب به شکل یه مار غول‌پیکر در اومده و مفهوم جادو به شکل یک زن یه چشم. آشوب دور جادو پیچیده و داره خفش میکنه. جنگیدن با موجودات مجسم هیچ وقت واسه اسکارلت ویچ بزرگ کاری نداشته، اما جنگیدن با مفاهیم انتزاعی مطلق چجوری میتونه باشه؟ واندا یه جریان قوی انرژی از خودش به اژدهای آشوب وصل میکنه و همه قدرتشو به کار میگیره. حس میکنه که لحظه به لحظه از درون داره پیرتر میشه، اما آشوب اصلا عین خیالش نیست. ناتالیا و آگاتا هم سر میرسن و اونا هم سعی میکنن با جریان انرژی آشوبو فلج کنن، اما بازم کافی نیست. اینجاست که ناتالیا میگه برای شکست دادن آشوب نیاز به انرژی جنبشی داریم. انرژی جنبشی خیلی زیاد. به سریع ترین مرد دنیا نیاز داریم. به پیترو. پیترو یه ثانیه بعد از اینکه ناتالیا اسمشو میاره سر و کلش پیدا میشه و با سرعت دور آشوب میپیچه. اینجاست که با قدرت 4 نفر آشوب شکست میخوره، اما از بین نمیره، فقط فرار میکنه و دور میشه. اما خب تجسم زن یه چشم جادو خیلی ضعیف شده. مادر جادو حالش اصلا خوب نیست و برای ادامه زندگی نیاز به یه قربانی داره. بعد از کلی تعارف و من بمیرم تو بمیری به معنای واقعی کلمه، آخرش اون کسی که خودشو فدا میکنه کسی نیست جز ناتالیا ماکسیموف. این اپیزود یکم از اپیزودهای قبلی طولانی تر شد. دلیلش هم این بود که انقدر داستانا جالب بودن که واقعا دلمون نیومد هیچ کدومشون رو حذف کنیم. جا داره یه جمله تکراری هم بهتون بگم. آقا کومیکای اسکارلت ویچ رو بخونید. داستانی که اول اپیزود تعریف کردیم از کومیک اونجرز اوریجینز اسکارلت ویچ اند کویک سیلور بود. بعد سری 5 جلدی اونجرز دیساسمبلد، بعد سری 8 جلدی هاوس آف ام و این آخری هم سری 15 جلدی اسکارلت ویچ محصول 2016 بود. از زیبایی آرت همه این کومیکا هرچی بگم کم گفتم. مخصوصا همین آخریه. دیگه خیلی تاکید کردم دیگه، بسه به نظرم. اگه سری فیلم های ایکس من و ام سی یو رو هم ندیدین، احتمالاً بعد از گوش دادن به این اپیزود خیلی دیدن اون فیلم ها هم بیشتر براتون لذت داره، چون با شخصیت های آشنایی ریزی پیدا کردین، مخصوصا با جادوگر عزیزمون اسکارلت ویچ. حالا حتما خوب درک کردید که چرا اول اپیزود گفتم باید باهاش با احترام برخورد کنیم. واندا درسته که هیچ وقت قلبا آدم بدی نبوده، اما قدرتاش انقدر زیاده که اگه حتی یه لحظه، فقط یه لحظه دستش خط بخوره، یه فاجعه هایی به بار میاره که از دست هیچ ویلنی بر نمیاد. امیدوارم که از این اپیزود لذت در حد برده باشید. حتما این قسمت رو به دوستای مارول فنتون معرفی کنید و مطمئن باشید که کلی حال میکنن. شبکه‌های اجتماعی ما رو هم که دیگه تا الان حتما فالو کردین دیگه، کامنت یادتون نره. نظرتون برای ما خیلی مهمه. اگه کاراکترهای باحالی هم میشناسید که به درد اپیزودامون میخورن حتما بهمون بگید. و یه خبر خوب دیگه هم این که احتمالاً به زودی محتوای ویدیویی هم تو اینستاگرام و هم تو یوتیوب خواهیم داشت. منتظرش باشید. اسپانسرم که بشید، تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید.